و این میشه پاسخ برای بسیاری از چالش‌ها. فکر می‌کنم قطعاً اگر ما در یک دوره گذار اصرار داریم که نقشی به نهادهایی مثل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون و جریان‌های صنفی اینجوری بدیم، حتماً بایستی که اول اون دیدبانی مؤثر در نهاد دولت رو در این حوزه تقویت بکنیم و بعد هم تحمیل بکنیم. دارم میگم تحمیل بکنیم. محال ممکنه اون جریان تاجر مسلکی که اصرار به واردات داره و بعد هم در شرایط اقتصادی کشور که دامنه سرانه درآمد خانواده ها به شدت دچار از دست رفتگی شده، خب معلومه همه دنبال جنس ارزون تر هستن.
بله.
یعنی از مسئله فرهنگی اون وقت مشکل پیدا میشه تا مسئله امنیتی. در این حالی که پاسخ سوال حضرت عالی باید این باشه که یک نقش برجسته‌ای به عنوان یکی از بازیگران اصلی در حوزه تجارت کشور اتاق بازرگانی داره و قطعا ما نمیتونیم این عنصر و این عامل رو نادیده بگیریم و بخش بزرگی از اتفاقی که میفته قطعا توسط افراد و اشخاصی هستش که از کارت‌های بازرگانی استفاده میکنن. در گزارش تعبیر به اهلیت و عدم احراز شرایط شده که شاید عوامل و دلایل مختلف دیگه رو هم بشه براش مورد شمارش قرار.
بله، جالبه که آقای دکتر تقریبا همه این دستگاهایی که حضرت عالی نام بردید، از گمرک، اتاق بازرگانی، نمیدونم اتاق اصناف، همه اینها نمرات خیلی پایینی آوردن. از اون ور مثلا نیروی انتظامی که مثلا در حوزه کشف داره عملیات میکنه امتیاز بالایی میاره. حالا این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. اگه موافق باشید همکارم جناب آقای امینی یک گزارش رو از سطح شهر تهیه کردن. این گزارش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم با هر دو بزرگوار گفتگو رو ادامه میدیم.
جناب آقای بهزادی عزیز سلام، هموطنان عزیزم و شنوندگان محترم رادیو تهران و همراهان عزیز برنامه در این هفته، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. باز هم به سطح شهر اومدم تا از مردم در رابطه با موضوع برنامه سوال بکنم. همونجور که میدونید گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت قاچاق کالا در کشور منتشر شد و حواس مختلفی رو کارشناسان مختلف مطرح کردند در رابطه با این گزارش و اومدم از مردم در رابطه با این مسئله سوال بکنم. آقا سلام، قاچاق کالا چه بلایی میتونه سر اقتصاد کشور بیاره؟
الان اومدن جلوی قاچاقو بگیرن، تقریبا بازاریا خوابیده کارشون. میخوام وارد بکنم، مثلا از راه اصولیش وارد و انقدر گمرکی بمونید میشه وارد بکنی به گمرکیاش.
میدونم یعنی شما میگین قوانین باعث شده که قاچاق زیاد میشه.
قوانین دست و پاگیره، قوانین اگه درست حسابی باشه آره، کسی دنبال قاچاق نمیره دیگه.
خب ما به عنوان یه ایرانی چجوری میتونیم، حالا امسال که سال جهش تولید هست، آیا میتونیم کالای ایرانی رو تقویت کنیم تا جهش تولید اتفاق بیفته؟
حالا ایرانی فقط باید مشکل داخلی حل کنی، کالای داخلی رو بعدش بها بدی. میخواد طرف بره یه چیز تولیدی راه بندازه، اینقدر دست و پاگیریه، جمعش که میکنیم هیچ وقت نمیمونه. کسی میخواد مثلا میگم جلوی قاچاقو بگیره، دولت باید راهکار بذاره. راهکارم که میذاره باید اولین کاری که بکنه اینه که تولید داخلی را بندازه. طرف ببینه کالای داخلی براش صرف داره، هیچ وقت نمیره از چین جنس بیاره، از دبی جنس بیاره، با میشه داخلی کار میکنه.
خب اجازه بدیم ببینیم نظر بقیه چیه. آقا خسته نباشید.
خسته نباشید.
به نظر شما چه جوری ما میتونیم از تولید داخلی حمایت بکنیم، با قاچاق کالا مبارزه بکنیم؟
بستگی داره ما تولید داخلی چه جوری حمایت کنیم. به نظر من باید دست کسایی که رانته اول باید دست اونا رو ببریم، از این قضیه کوتاه بشه. بعد اینکه بخوایم واقعا مبارزه کنیم، اینکه واقعا اگر کسی میخواد کاری بکنه به تولید داخلی بها بده، نه اینکه بریم آقا یه وام بگیریم از یه بانک، آقا بگیم 200 میلیون وام میخوایم، بگیم خب 200 میلیون گرفتی 400 تا هم باید پس بدی.
بسیار سپاسگزارم از همکارم جناب آقای امینی برای این گزارشی که تهیه کردن. خب نظرات مردم رو شنیدیم. جناب انارکی، من خواستم این سوال ازتون بپرسم که آیا شما آماری از نسبت واردات، قاچاق و کشفیات در کشورمون دارید؟
خب الو؟
بله بله در خدمتتون هستم جناب انارکی.
بله، من عرض کنم خدمتتون که ما با آمار واردات، خب حدوداً واردات کالاهای غیر نفتی 42 میلیارد و همینقدر هم ما صادرات داریم در مقابل واردات. اما در بحث قاچاق کالا و از خاطر ماده 16 قانون، ستاد مسئول اعلام میزان قاچاق که خب ستاد این رو 12.3 میلیارد
اعلام کرده که حالا ما دو دقیقه فرقی که داشتیم از یک جگاه که اینها از یک روش عرضه و تقاضا محاسبه کرده بودن که این موضوع خب ما مورد انتقاد بود که اومدیم از روش های دیگه در این گزارش اعلام کردیم که خب نسبت به آماری که ستاد اعلام کرده خب میزان قاچاق در اون ده. البته اینها مال قبل از سال 96 چون میدونید دو عرض که گرون شد مقدار و میزان قاچاق و دلایل بالا رفتن قیمت عرض خود به خود کاهش یافت که حتی ما قاچاق معکوسمون افزایش پیدا کرد. ولی اون چه که ستاد اعلام کرده 12.6 میلیارد در اون تاریخ.
آقای انارکی خیلی کوتاه در عرض چند ثانیه برای عملکردتون در حوزه قاچاق در مجلس خودتون چه نمره‌ای به خودتون میدید؟
ببینید قاچاق حالا ما اگه نمره که اون در نمره‌هایی هم که من عرض کنم اونها دستا اون نمره‌ای که
آقا اصلا وقت نداریم یه نمره بدید 1 تا 20 به خودتون بدید ما بشنویم.
به هر حال من فکر می‌کنم نظارت باید بیش از اینها باشه برای اجرای قوانین. ما اکثر مشکلاتی که این بحث داشتیم بیشتر از تخلف قانون بود که ما قانون داریم، قانون جامع کامل داریم و
در حوزه نظارت ضعف داریم.
بله تو نظارت ما فکر
پس خودتون هم نمره قبولی نمیدید آقای دکتر.
با اون که تحقیق تفحص اینا خب کار نظارتیه.
بله.
اما بیش از اینها باید کار کنیم تو بحث نظارت که دولت بتونه تکالیفشو انجام بده. من فقط یه نکته رو عرض کنم
آقا من یک دقیقه وقت دارم میخوام یه سوال از آقای شاورسی بپرسم.
فقط کوتاه عرض کنم که ما تو این مدتی که گزارش تحقیق تفحص رو جمع میکردیم تنها کاری که شد همین نظارت و قانون که اتفاق افتاد. دستگاه ها 320 تکلیفی که انجام ندادن، 331 تکلیفی که انجام 231 تکلیفی که انجام نداده بودن، شاید بیشترین تکالیف رو تو این مدت با نظارتی که شد انجام.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای شاه ویسی. خیلی کوتاه خواهش میکنم چون فرصت نداریم، ولی این سوال به نظر من سوال مهمی هست. خیلی از کارشناسان میگن عدم قانون صحیح برای برخی از ارگان ها مثل عدم ساماندهی مداخله بانک مرکزی یا نبود یک سامانه یک پارچه در کشور باعث بروز قاچاق میشه. چه راه حلی رو شما آقای دکتر پیشنهاد میکنید برای این بحث؟ آقای
بهزادی اجازه بدید من تعریض بزنم. فکر میکنم مهمتر از همه رویکرد دولت‌های مستقر هستش.
بله.
تعریضم هم اینه تو همین زمان کوچیک. شما ببینید الان ما وسط سال جهش تولید هستیم.
بله.
دغدغه‌های مختلف، سال کرونایی، بحران کرونا، کرونای صنعتی که اصلا کسب و کارها رو به هم ریخت، تولید رو به هم ریخت در سطح جهان. ما یهو میایم به خاطر یک اختلاف درون ساختاری ترجیح میدیم مدیر صنعتی رو عزل می‌کنیم، یک مدیر تجاری رو جایگزین می‌کنیم در مرکزی ترین حوزه تولید ملی.
بله.
رویکرد دولت ها مهمترین مقوم هستش برای جریان بخشی به هر گونه مبارزه فسادزا در اقتصاد ملی. بله. از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتونه قلم داد بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شاوسی. جناب دکتر انارکی خیلی خیلی لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما
خدا
نگهدار. شما از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا انتهای این برنامه با ما همراه بودی. نویسنده، کارشناس و تهیه کننده برنامه فرج آلادین، هماهنگی عاطفه حشمتیان، کارشناس رسانه و ارتباطات سوگند مقرب، آیتم ساز امید فولادوند، دستیار تولید فرزانه خاکپور، صدا بردار سمیه حسینی، تهیه کننده پخش جناب آقای بهرام مددی و من حسین بهزادی فر که این برنامه رو در خدمت شما اجرا کردم. با شما خداحافظی میکنم و برمیگردیم به استودیوی پخش رادیو تهران و همکارم جناب آقای تهرانی. خدا نگهدار.
برگی درخشان از نهج البلاغه. خداوندا درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم و بر این نعمتها غیر از تو را ستایش نکنم و زبان را در مدح نومید کنندگان و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم.
ما آیات سوره مبارکه هل اتا رو فراوان خونده ایم، فراوان شنیده ایم. 18 آیه در مدح امیر مؤمنان سلام الله علیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. عزیزان من، داستان این اطعام رو میدانید؟ تفاسیر قرآن رو ببینید، تفاسیر قرآن همه نوشتن. امیر مؤمنان پول نداشته، قرض کرده، روزه بوده، دم افطار، افطارشو به کی داده؟ به مسکین، به یتیم، به اسیر. اسیر یعنی کی؟ اسیر تو مدینه چه میکرده؟ اسیر در خانه امیر مؤمنان رو چطور میزده؟ این چه اسیریه که تو کوچه های مدینه در خانه امیر مؤمنان رو زده؟ میدانید در گذشته زندان نبود در اوائل. اگر اسیر می گرفتن، یعنی یک کافری در میدان نبرد اسیر می شد، اینجور نبود که این اسیر رو توی زندان ببرن، نه، تحت نظر یه خانواده های مسلمانی بود، اونا مراقبت می کردن در یه شهر. در حقیقت زندانشون یک شهر بود، یه محدوده بزرگ بود، یعنی یک دشمنی که در نبرد رو در روی با مسلمان ها، یک کافری که اسیر شده در خانه امیر مؤمنان و دم افطار میزنه. حضرت افطاری که قرض کرده از خودش، از زن و فرزندش میگذرد و به کافر دشمنی که در جنگ و نبرد اسیر شده میده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله.
مرو مولا، مرو مولا، مرو ای ماه شب ما، همه عالم به عزای تو، ز غم کوی تو.
علی علیه السلام براتون نقل بکنم و به عرایض خودم خاتمه بدهم و از خدای تبارک و تعالی بخواهم که به همه ماها توفیق عنایت کند که متأثر بشویم از سخنان علی علیه السلام. مردی است به نام نوف بکالی از صحابه علی. نمیدونم چه سمتی هم در خانه علی داشته است که در بعضی از روایات آمده است که در همون دارالاماره علی علیه السلام میخوابید. حالا این چه سمتی داشت من نمیدونم. به هر حال کسی است که از نزدیکان امیرالمومنین است. یک خطابه ای امیرالمومنین در ماه رمضان خونده است. ماه رمضان بوده است. اونطوری که تاریخ نشون میدهد در حدود همین مثلا در حدود 11-12 ماه رمضان 13 ماه رمضان در یه همچه وقتی بوده است. نوف بکالی میگوید در کوفه علی علیه السلام یه خطابه خوند، در مسجد کوفه هم نبوده است. کجا بوده نمیدونم، توی میدانی از میدانهای کوفه بود و لحاظا منبر نبود. جعدت ابن حبیره، جعدت ابن حبیره خواهرزاده امیرالمومنین است. امیرالمومنین دایی او به شمار می رود و مرد بزرگواری هم هست. جعده را یه سنگی پیدا کرد و علی علیه السلام رفت روی اون سنگ ایستاد. این راوی که نقل می کند می گوید که علی وقتی که آمد ایستاد نگاه کردم لباسش مدرعت و منسوف، یعنی یه پیراهن پشمین بود، چون نوشتن که مدرعه پیراهنهایی بوده است که آستینهاش تنگ بوده. شاید الان من فکر میکنم شایدم اینجور نیست، در وقتی که هوا سرد میشده مثلا پیراهنهای پشمی میپوشیدن، حالا چطور بوده من نمیدونم. و حمائل و سیفه من لیف، بند شمشیرش از لیف و خرما بود. نوف میگوید نگاه کردم دیدم کفشاشم از لیف و خرما بود. و فراموش نمی کنم که در پیشانی علی نگاه کردم، اون پینهی که اثر سجود بود در پیشانی علی پیدا بود. خطبه مفصلیست. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر، تا در یک جا میرسد. اوصیکم عباد الله بتقوى الله الذي البسكم الرياش واسبغ عليكم المعاش ولو ان احدا يجد الى البقاء سلما او لدفع او الى دفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان ابن داود عليهما السلام الذي سخر له ملك الجن والانس مع النبوه وعظيم الزلفه. ايها الناس، شما را توصیه میکنم به تقوای الهی، همون خدا که این همه نعمتها را به شما داد، لباسهای فاخر به شما داد و معاش فراوان به شما عنایت کرد. ایها الناس، همیشه در فکر این باشید، بدونید در دنیا برای همیشه نیستید، پس مغرور نباشید، از عمل صالح غافل نباشید، از توبه غافل نباشید. اگر میتونه اسباب و وسائل دنیا برای یک نفر جاویدانی ببخشد، او سلیمان ابن داوود بود. ولی شما دیدید سلیمان هم پس از اون که اجلش فرا رسید، روزی محدوم خودش رو خورد. یه وقت دید شما که مرگ با تیرهای خودش او را از پا در آورد.
حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند: وای بر کسی که در پیشگاه خدا فقرا و مساکین و درخواست کنندگان و آنان که از حقشان محرومند و بدهکاران و ورشکستگان و در راه ماندگان دشمن او باشند و از او شکایت کنند. مولای متقیان فرمودند: خداوندا ببخشای آنچرا که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم.
اینها سفارش های وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به مالک اشتر است که فرمود: صدر العاقله صندوق سرهی و البشاشتو همالت الموده. در حقیقت اینها بیان اوصاف این خاندان است که خودشون این چنین بودن، این چنین یافتن و دارن شرح میدن. می‌فرمایند سینه یک انسان عاقل صندوق رازهای اوست. اولا انسان باید راز داشته باشد، چون عظمت هر کسی به سر اوست. ای انسانی که قلب او خالی است، این ارزشی نخواهد داشت چه دید چه می‌بیند، رابطش در مناجات چیست، در نماز شب چیست، جهان بینی او چیست، ارتباطش با خاندان اسمت به طهارت چیست، توفیقاتی که دریافت کرد چیست. اینا اسرار افراد است. فرمود این اسرار را شما فقط برای کسانی میتوانید بگویید که از شما درس اخلاقی بگیرند، وگرنه این کلید با دست خودتون باشه. صدر العاقل صندوق سرهی، و همین صدر را باید مشروع کرد. ربش رهلی صدری، این صدر مشروع باید بسته باشد، کلیدش به دست انسان باشد، باز نباشد. زبان را که باز می کند کلید دل است، نباید این زبان را در هر جایی باز کرد. والبشاشتو همالت الموده، ما در جامعه زندگی می کنیم، بدون ارتباط با دیگران زندگی میسور نیست. ارتباط منافقانه گزنده است، ارتباط بدون پیوند قلبی سازنده نیست. فرمود شما برای اینکه دوست دیگران باشید و دیگران دوست شما باشند، در این اقیانوس وسیع جامعه باید یه توری داشته باشید. اون طوری که این ماهی را صید می کند گشاد رویی است و تحمل است و ادب است. فرمود و البشاشتو همالتول محبل دیگه. شما اگر بخواهید تو این اقیانوس ماهی بگیرید توری لازم دارید، اون تور عبارت است گشادرویی، همه را با ادب برخورد کردن، با ادب دیدن، احترام کردن، سخت نگرفتن، تون نشدن، غضبناک نشدن. میدونید اینها که ماهی میگیرن، این ماهی ها یک سنف و یک سنف نیستن، اون ماهی ها که خیلی قیمتی هن اونا را با تورهای دیگر میگیرن. ما یک محبت داریم و یک مودت، مودت علمی تر، دقیق تر، رقیق تر، پاک تر و منزه تر از محبت است که به عشق نزدیک است. اون چرا که قرآن کریم انتخاب می کند برترین اونهاست. می بینید قرآن کریم یه سلسله دستورهای فقهی به ما می دهد که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دستورای اونها را در فقه و احکام فقهی شما اطاعت کنید. ولی در هنگام پیوندی که بین ما و خاندان عصمت به طهارت علیهم السلام خود برقرار و خدا بشود، بفهمد قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. نه تنها حرف اونها را گوش بدید، حرف اونها را که در آیات اطیعوا الله و اطیعوا الرسول فرمود، و نه تنها محبت اونها را داشته باشید، محبت اونها را شاید خیلی ها داشته باشند. شما پیروان قرآن و عصمت دو اصل اصیل را باید داشته باشید که در دیگران نیست. یکی این که وداد داشته باشید که خیلی دقیق تر از محبت است، به عشق نزدیکتر است. دوم این که این کلمه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، وقتی از یک حکیم سوال میکنید که این فی القربا متعلق به چیست، میگوید این فی القربا متعلق به مودت نیست تا مهون واسطه باشد، این ظرف ظرف مستقر است، این فی القربا صفت است، متعلق است به المستقره محذوف. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت مستقرتا فی القربا.
صد ثانیه با کتاب.
بعد از چند ماه کم کم به خانه جدیدمان عادت کردم. مینا و مهری و مهران و مهرداد هنوز جبهه بودند و پدر بچه ها بین ماه شهر و شاهین شهر در رفت و آمد بود. با اینکه شب و روز مشغول خانه و بچه ها بودم، اما دائما در انتظار بودم، منتظر آمدن بچه ها از جبهه و آمدن پدرشان از ماه شهر. شروع کردم به خانه تکانی. چند ماه بیشتر از آمدنمان به این خانه نمی گذشت و همه چیز تمیز بود، ولی برای اینکه حال و هوای خودم، مادرم و بچه ها عوض شود، می خواستم کاری کرده باشم. تا قبل از جنگ هر سال که به فصل بهار نزدیک می شدیم، انواع سبزی ها مثل گندم و ماش و شاهی می کاشتم. گاهی وقتها سبزه ها را به اسم تک تک بچه ها در ظرف های کوچک می کاشتم. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب من میترا نیستم. این کتاب درباره شخصیت و زندگی زیبای بانوی شهید زینب کمائی است. این عزیز در سال 1361 و در 14 سالگی به دست منافقین کوردل ترور شد، چون یک نوجوان انقلابی بود. کتاب من میترا نیستم نوشته معصومه رام هرمزی را انتشارات آوای کتاب پردازان در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 3139 را به شماره 3016 پیامک نمایید.